أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه کلام بود در اصل عملی. اگر شک کردیم و محرز نشد که قدرت عقلی است در یک طرف یا در طرف آخر قدرت شرعی است اما عقلی، مقتضای اصل عملی چیست؟ معلومه که سه فرض داره مسئله. تارتن در هیچ کدوم از دو طرف علمی نیست، همش احتمال است. احتمال این قدرت عقلی باشه، احتمال شرعیه. دیگری هم احتمال عقلیه، احتمال شرعیه. تارتن در هیچ طرف علمی به حال نداریم و اخرى در یک طرف علم به حال داریم، در یک طرف نداریم. یه شق ثالث اینه که هر دور علم داری از محل بحث خارجه. در صورتی هم که علم داریم به حال در یک طرف دون طرف آخر، باز دو قسم است. تارتن اون که علم به حالش داریم، قدرت عقلی رو علم به حالش داریم، میدانیم قدرتی این عقلیه. اون یکی رو نمیدانیم که آیا عقلی است یا شرعی. و اخرى اونی که علم به حالش داریم شرعیه، میدانیم قدرت این شرعی است، نمیدانیم قدرت اونی که عقلی است یا شرعی. از سه حال خارج نیست، حصر حصر عقلی است. اما صورت اولا که دیروز بیانش کردیم و گذشت، این بود که در هیچ کدام علم نداریم. اگر در هیچ کدام علم نداشتیم، اونجا مقتضای اصل عملی براءت است. چرا؟ چون در حقیقت شک ما در این است. فرض مرجح را قبول کردیم، دیروز تذکر دادیم. معنای این که مرجح را قبول کردیم یعنی اون که قدرتش عقلی است، حکمش فعلی است. اون که قدرتش شرعی است، حکمش فعلی نیست. بعد از قبول مرجح، اصل مرجح، نوبت به این بحث میرسد. در صورت اولا شک ما برمیگرده به این که علا فرض اشتغال به احدهما، اگر یکی را آوردم، آیا اون دیگری در حال اشتغالی به این آیا فعلیت دارد یا ندارد؟ اینه که چرا ما فرض میکنیم در حال اشتغال، فرض میکنیم این اشتغال نابیکی آیا دیگری تکلیف دارد یا نه؟ فرض اشتغال میکنیم چون اگر فرض اشتغال نکنیم، اینجور گفتن هر دو تا تکلیف فعلیه دیگه، بس نداریم، شک نداریم. چون در اون فرضی هم که یقین داریم تا این قدرتش عقلیه، اون یکی شرعیه، هر دو را ترک کنی میگن دو تا تکلیف را اسیان کردی دیگه. این که ما فرض میکنیم علا تقدیر الاشتغال به احد ما شک داریم، چون اگر به هیچ کدام مشغول نشیم تکلیف قطعیه. علا تقدیر الاشتغال به احد ما شک داریم دیگری فعلیس یا نه. اگر قدرت این شرعی باشه، قدرت او عقلی باشه، او فعلیه، چون مرجع قبول کردیم. و اما اگر نه، این قدرتش فعلی باشه، اون شرعی علا تقدیر الاشتغال بین او فعلیت نداره. اگر هر دو شرعیان، باز علا تقدیر الاشتغال بین اون یکی فعلیت نداره. میگن دیگه یه جور تضاهم یه جور شد دیگه. بله دیگه نایتور می حالا دو تا عقب داره، باز بحثه دیگه. ما با اونا بر نگردید به حرفای سابق دیگه، اونا محل بحثه. آخون امیر اشکال میکن گفت دو تا عقب نمیشه. خب علا تقدیر ال... آره شما رو حساب ما میگیم یک تکلیف، یقین دارید یک تکلیف، یکی فعلیه، باز شک نداریم، باز جای علم داریم، جای شک نداریم. شک که ما علا تقدیر الاشتغاله، اگر بی یکی اشتغال پیدا کردم آیا دیگری فعلی هست یا نه. به تعبیر مرحوم آصف محمد باقر، شک دارم در سعه و زیغون تکلیف آخر. اگر او قدرتش عقلی باشه، تکلیف سعه داره، حتی در زمان اشتغال بین اگر شرعی باشد، باز او فعلیه. اما اگر نه، قدرت او شرعی بود، علا تقدیر الاشتغال به این، اون تکلیفش از فعلیت میفته. من الان شک دارم علا تقدیر الاشتغال به حدهما، آیا دیگری تکلیف فعلی دارد املا؟ این میشه شک در تکلیف فعلی. شک در تکلیف فعلی مجرای براءت است. استصحاب در چی؟ اصل حدود تکلیف رو نمیدانند دیگه. حدود در جایی که اون استصحاب را در اونجا بحث براءت جواب دادند دیگه. من شک در حدود تکلیف دارم، آیا تکلیف این اون یکی را که نمیارم، آیا محدد است به ما لم یشتغل یا مطلق در سعه تکلیف من؟ اون میشه عدم سعه. بله. خب این صورت اولا واضحه. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه اینی که علم دارم به یکی، ولی اون معلوم من قدرت شرعی است. هر کدوم رو من مشغول شدم، نکدوم این خصوصی، من به هر کدام مشغول شدم نسبت به دیگری براءت جاریه. اختیار تأخیره. میتونید نتیجه رسمیشون اضافه میکردیم، میرم مرحوم حسن محمد باقر داره، نتیجه این براءت تأخیره. هر کدام را مشغول بشوم دیگری براءت دارد، نتیجهش تأخیره دیگه. میتونی بی مشغول بشی از او براءت جاری کنی، میتونی به اون مشغول بشی از این براءت جاری کنی. نتیجتها التخیر فی مقام العمل ظاهرا. صورت ثانیه اینه که میدانیم یکی از اینا قدرت شرعی است. میدانیم مثلا این وضوع قدرت شرعی است. تخییر، تخییر ظاهری دیگه. هر کدامش دیگه، و هر کدام مشغول بشی دیگری فعلی نیست. پس میتونیم بی مشغول بشیم تخییر عملی، به اون عرف از براءت در او جاری کنیم، چون اینا میز ندارن. میتونید به اون مشغول بشید در اوی که براءت جاری، پس شما عملا مخیر هستی. و اما صورت ثانیه، میدانیم یکی از اینها قدرت شرعی است. وضو را میدانیم مثلا قدرت شرعی است، اما تطهیر خبثیر شک داریم که آیا قدرتش عقلی است یا شرعی. اینجا هم ایزن به همون بله شبیه همون بیان مجرای براءت است. اینجا علا تقدیر الاشتغال به اون که قدرتش شرعی است باز شک داریم. اینجا بلا اشکال اگر به اونی که مشکوکه مشغول بشیم بلا اشکال براءت ذمه است. یقین داریم به عدم تکلیف. اگر فرقش با قبلی اینه، اگر مشغول بشید به اون که مشکوک است قدرتش که آیا عقلی است یا شرعی، اگر به اون مشغول بشی قطعا به دیگری تکلیف نداری. چرا؟ چون یا اون قدرتش عقلیه، خب تکلیف همون فعلیه، اون فعلیت نداره. یا قدرت شرعیه، خب میشن مساوی، در متساویین به هر کدام مشغول بشی دیگری فعلیت نداره. اگر علا تقدیر الاشتغال به اون مشکوک قطعاً شک نداری، قطعاً تکلیفی نسبت به اون معلوم نداری. و اما اگر مشغول شدی به معلوم، معلوم قدرت شرعی، رفتی وضو گرفتی که معلوم قدرت شرعی است، شک داری که آیا قدرت ثیاب که فتحر شرعی است یا عقلی، اینجا شک داری، اینجا شک داری. اگر قدرت او عقلی باشه در حال اشتغال به اینم او فعلی است. اگر قدرت شرعی باشه نه، اینا متساویه اینن، به هر کدام اشتغال پیدا کردی دیگری فعلیت نداره. پس شک شما علا فرض الاشتغال به اون که قدرت شرعی است، علا فرض اشتغال به او شک داری باز در سعه و زیغ اون مشکوک. شک داری که الان اگر او قدرت شرعی بوده وجوب اون تا الان بود، الان تمام شد. اگر وجوبش عقلی بوده هنوز ادامه داره. شک داری در سعی تکلیف و زیغ تکلیف، باز مرجع براءت از سعی تکلیف است. صورت ثانیه با صورت اولا یکیه در این که مرجع براءت است، با این تفاوت که در صورت اولا شما به هر کدام مشغول بشی دیگری براءت دارد، اینجا فقط به مشروط به قدرت شرعی نیاز به براءت داری، اون یکیش نیاز به براءت نداره. و اما صورت ثالثه، اونا دیگه حذف کردیم، واسه محمد باقر این قلتا آوردم، میخوایم دیگه یه چیزا رو باید حذف بکنیم زودتر بگذاریم. صورت ثالث اینه که معلوم ما قدرت عقلیه است. میدانیم اما ثیاب که فتحر قدرتش عقلی است. نمیدانیم که اذا قمتم الی الصلاة قدرتش عقلی است یا شرعی. معلوم ما عقلیه. اینجا آیا ما میتونیم اشتغال پیدا بکنیم و انجام بدیم مشکوک العقلیت و شرعیه را املا؟ این که میتوانیم اون که مقید به قدرت عقلیس بیاریم بس نداریم، قطعا در امانیم. اگر مقید به قدرت عقلی بیاریم قطعا چیزی را فوت نکرده ایم. چون یا این دیگری هم مشروط به قدرت عقلی است، خب مساوی میشن دیگه، ما هم یک قدرتی بیشتر نداشتیم، چیزی را تفوید نکردیم بر مولا. و یا او قدرت شرعیه که اصلا ملاک نداشته دیگه. قدرت شرعی اگر بود ملاک نداره دیگه، هیچ اصلا چیزی نبوده. یا اگر تفوید کردیم معذوریم چون قدرت نداشتیم، یا چیزی را اصلا تفوید نکردیم. علا فرض الاشتقال به مشروط به قدرت عقلیه شک نداریم. انما الشک علا تقدیر الاشتقال بالمشکوک. این که شک داریم قدرت ما عقلیه یا شرعیه، اگر مشغول به این، آیا میتونیم مشغول بی بشیم؟ مجوز داریم؟ براعت اینجا هست ما را اجازه بدهد یا براعت اینجا مجال نداره؟ ادعا اینه درستم هست که اینجا براعت مجال نداره، نمیتونیم براعت جاری بکنیم. چرا؟ فرض این است، تکرارش میکنیم، یکی از اینها معلوم است قدرتش عقلیه، پس ملاک بالفعل درو. شک دارم که این دیگری هم قدرتش بالفعل، قدرتش عقلی است که ملاک اینم بالفعل باشد، یا قدرت این شرعی است فعلیت ندارد الا عند القدره، قدرت دخیل در ملاکش هست. ادعا اینه که اینجا عقل میگوید باید اون که مشروط به قدرت عقلیه است بیاری، اون که مشکوک است قدرتش نمیتونی بیاری. چرا؟ چون شما همونطور که لازم است، همونطور که لازم است فراغ یقینی پیدا بکنی از تکلیف مولا، باید نسبت به ملاک مولا هم فراغ یقینی پیدا بکنی. فرقی بین ملاک و تکلیف نیست. در ناحیه مشروط به قدرت فعلیه قطعا یک ملاکی فعلی شده است، قدرت عقلیه است. شما اگر مشغول بشوی به اون مشکوک، شک پیدا می کنید که آیا ملاک فعلی که در معلوم بود آیا از او فراغ پیدا کردم یا فراغ پیدا نکردم؟ اگر قدرت اینم عقلی بود، چون مساوی با اونه فراغ دارم از اون دیگه، یه قدرتی بیشتر نبود، درسته اونو تفویتش کردم، ولی تفویت به مماثله، عیبی نداره. عهده نیاوردم، عهده الان دیگه من عهده ندارم. و اما اگر این قدرتش قدرت شرعی باشد، این ملاکش فعلی نیست. با وجود ملاک فعلی او، این ملاکش فعلی نیست، این تکلیفش هم فعلی نیست. اینه که اگر من بیاورم مشکوک القدرت را، یقین پیدا نمی کنم به فراغ ذمه‌ام، احتمال می دهم که یه ملاکی که لازم و تحصیل بوده رو تفوید کردم. ملاکی که لازم و تحصیل بوده او را تفوید کردم. من باید یقین پیدا بکنم، من باید یقین پیدا بکنم که یقین باید پیدا کنم ملاکی که بر عهده من آمد، ملاکی که فعلیت پیدا کرد، حالت انتظار نداشت، من باید یقین پیدا بکنم یا او را تحصیل کردم یا در تفویتش معذورم. تماش بکنم، اگر بیارمش یقین به تحصیلش دارم، اگر تفویتش بکنم به مساوی در تفویتش معذورم، اما اگر نه تفویتش کردم شک دارم به مساوی تفویتش کردم یا نه، عقل میگوید استحقاق عقوبت داری. اگر در واقع این مشروط به قدرت شرعی بود و ملاک نداشت و شما اون ملاک معلوم را تفویت کرده باشی، یقینی نیست، اگر تفویت کرده باشی معذور نیستی. میتونه مولا شما را عقاب بکند، چرا این ملاک بالفعل مرا تفویت کردی؟ شما جواب نداری، بگی این مشکوک را آوردم. میگه خواهش، اون مشکوک بود، معلوم نبود که با اون مساویه. شما شک داشتی که این مماثل او هست یا نه. چون شک داری مماثل او هست، عقل میگوید باید یقین پیدا بکنی. همین احد الامرین، یا باید تحصیل بکنی ملاک فعلی را، و یا اگر تفویتش میکنی تفویتش باید به اونی که یقینا مماثل است. تفویت ملاک فعلی به چیزی که یقین نداری مماثل او هست، این اندل عقل و العقلا عذر نمیتونه باشد، این شک عذر نمیتونه باشد. این مرحوم حاسد محمد باقر قبول کرده، گفته بله اینجا عقل میگه احتیاط کن. ولی عجیبه، با اینکه ایشون قبول کرده حکم عقل را، حکم عقلا را، وقتی به خطابین رسیده گفته نه، عرف و عقلا و عقل ترجیح نمیدن. در شکش میگه عقل میگه، در شکش ها شک داری قدرت شرعی یا نه، میگه عقل میگه قدرت عقلی رو بگیر. ولی در جایی که یقین داریم این قدرت شرعیه و قدرتش عقلیه، میگه نه اینجا ترجیح نداره، نه این فرمایش نه فرض نداره، قبول کرده این را. در اینجا برهان آورده که اینجا عقل و عقلا حکم میکنن به احتیاط، علا فرض شک مرجع اینجا اصالت الاحتیاط است. و به هازا یتم الکلام در مرحله ثالثه که اصل عملی بود. اجازه حیف تمام بشه، ما قول دادیم که برمیگردیم، حالا داریم برمیگردیم با عنوان تلخیصون و تکمیلون. برمیگردیم از سر، از اولش اینا رو خلاصه بندی میکنیم، اگر وقت بود بعد بفرمایید، چون میخواییم تمامش کرده باشیم. درس میگم، برا میگم، میگم اون را. بحث در این بود که اگر یکی از دو خطاب مشروط بود به قدرت عقلی و دیگری مشروط بود به قدرت شرعی، آیا قدرت عقلی مرجح هست در باب تزاحم ام لا؟ سه قول در مسئله بود، تلخصه سه قول معتنابه، ممکنه یه قول چهارم هم پیدا کنید، اونی که تابال گفتیم. سه قول در مسئله بود. یک قول، قول مرحوم ناینی بود که در حقیقت مؤسس این حرفاست و مشید و مکمل این مطالب است. او فرمود مشروط به قدرت عقلیه مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه. قدرت شرعیه رم ایجور معنا کرد، ولو یک استرابی در کلامش داره، ولی قدرت شرعیه را مرحوم ناینی میگه قدرت شرعی این اون که شارع در خطاب شخص کرده، اینو در فواید روشنتر فرموده. شرعی بودن را به لحاظی که شارع اخذ کرده میگه. من تا اضافه میکنه، میخواد ترجیح درست کنه، میگه وقتی که در خطابش اخذ کرد در ملاک هم دخیله. معنای قدرت شرعیه در نظر مرحوم آخون یعنی ما اخذ فی خطاب شارع که ناینی که به تبع دخیل در ملاک هم هست. ناینی گفت المشروط بالقدرت العقلیه مقدمون علی المشروط بالقدرتش شرعیه. قدرت شرعیه یعنی ما اخذ. ما اضافه کردیم گفتیم قدرت شرعیه که ما اخذ می شود این میشه قدرت عرفیه، چون ما اخذه الغای به عرف شده، نه اون قدرت تکوینیه که عقل میگوید. ما یک چیز اضافه کردیم و گفتیم درست مرحوم ناینی فرموده دخیل در ملاکم، ولی اون در اساس استدلال ناینی دخالت نداره. ما کلام ناینی رو اینجور معنا کردیم، گفتیم اگر قدرت در خطاب اخذ شد که میشه قدرت شرعیه، مستفاد از او اونی که عرفن قدرت داری. مرحوم ناینی حرفش اینه که اون که مشروط به قدرت عقلیه هم موضوع از بین میبره، اون معجز اینه. رو این حسابه که مشروط به قدرت عقلیه مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه. این هم اضافه کرد در اجود که از رای ملاکات گفت این ملاکش فعلیه، اون ملاکش فعلی نیست، رو این حساب از این جهت ملاکم این مقدمه. دو جهت را برای تقدم مرحوم ناینی بیان کرد. این فرمایش ناینی بود. نظر دوم نظر مسوال اصول بود. در مسوال اصول قدرت را همون قدرت عقلی گرفته است، منتف گفته شرعیه یعنی دخیل در ملاک. در مسوال اصول دو قسم کرد، یک قسم قدرت به معنی عدم اشتغال که را ناینی هم نمیگه، هیچ که نمیگه، گفت از محل بحث خارجه، تضاحم نیست. یک قدرت به معنا قدرت داری، نه عدم اشتغال، عدم اشتغال ذمه نه. دو صورت درست کرد، یک صورت را گفت از محل بحث خارج است، یک صورت را که قدرت را به معنای همین قدرت عقلی، ولی شرعا یعنی چون دخیل در ملاکم میگن شرعا، قدرت را به معنای اولش معنا کرد و بعد انکار کرد ترجیح را، گفت نه خب یه قدرت الان موجوده دیگه، وقتی قدرت موجوده ملاکون فعلی شده، ملاکونم که فعلی هست پس وجهی برای ترجیح نیست. مسبال اصول ترجیح را انکار کرد از باب این که میگه اون قدرت شرعی هم محققه. درسته گفته ازا قدرت علی الوضو، خب قدرت اینجا موجوده دیگه، وقتی موجوده پس فرقی بین این و اون که قدرت عقلی هست نیست. مرحوم آقای خویی در مسبال اصول دو قسم کرد، یک قسم را گفت از باب تضاحم خارج است که ما ادعامون اینه که نظر ناینمون نبوده. ناینی نمی گفت مقدور به قدرت عقلی به وجودش بر اون او را از بین می بره، می گفت معجزه واسطه قائل می شد. مرحوم آقای خویی فرمودی از محل بحث خارجه و درسته، همه می گن. قسم اول که محل بحثه گفت ترجیح معنا نداره چون قدرت شرعی محققه دیگه. این هم نظر ایشان. نظر سوم که به میدان آمده بود معلوم حاسد محمد باقره، او به جای دو قسم سه قسم کرده بود. یه از قسم سومی آورده بود، در اون قسم سوم ترجیح را قبول کرده بود. در قسم اول و در قسم دوم مثل مرحوم آقای خویی فرموده بود. قسم اول گفته بود وجهی برای ترجیح نیست، شرط محققه. قسم دوم از باب تزاحم خارجه. یک قسم سومی درست کرده بود، در اون قسم سوم ترجیح را پذیرفته بود، ولی در نهایت میگفت که این که ازا قدرتب معنای قسم سوم باشه میگفت مقام اثبات نداره. ایشان مقام اثبات را منکره، میگه جایی نداریم که ازا قدرتب معنای اون قسم سالس باشه که لم تشتقل، اشتغال خارجی به واجب لایقل. میگفت کجا مردم میفهمن واجب یقل و لایقل چیه تا قیدر بفهمن. مقام اثبات رو گیر داد. دو قسم اولم مثل مثبال اصول صحبت کرد. این سه نظر در مسئله بود که خلاصش کردیم، خلاصه اون چند روزی که بحث کردیم. ما بذار تمامش کنم. ما عرض کردیم که فرمایش مرحوم نایین را می شود پذیرفت. فرمایش مرحوم نایینی مساعد اعتبار است. تا الان جور می گفتیم فرمایش مرحوم نایینی را می شود پذیرفت از بابی که ظاهر ازا قدرته قدرت عرفی است. ما اینجور بیان کردیم قدرت عرفی است، با وجود اون خطاب آخر که قدرت عقلی است حالت انتظار ندارد، عرف میگوید شما قدرت نداری پس برین. اون را که ناینی گفت معجب جزاس ما قبول کردیم. یک مرحله. یه مرحله بالاتر گفتیم، مرحله دوم گفتیم نه اصلا رو تحلیلی که ما در باب تزاحم داشتیم نیاز به حرفا نداریم. قدرت رو هم قدرت عقلی هم بگیریم نه قدرت عرفی. اما معنای اول آقای خویی، معنای اول حاسد محمد باقر، طبق اون تحلیل گفتیم که نه، عرف در باب تزاحم یکی را بیشتر بر عهده نمی‌بیند و ادعا کردیم در جایی که یکی مشروط به قدرت شرعی هست، اگر درش آورده، اگر قدرت داشتی، عرف اون خطاب مطلق را قوی تر می‌بیند، اون را بر مرادش مقدم می‌دارد بر اونی که قید آورده این قدرته. اینم مرحله دومی بود که به این صورت نگفتیم ولی دیروز بیانش کردیم. یه مرحله سومی هم هست که تمسک به ملاک بکنیم، این که امروز آمدیم صحبت کردیم، تشبث به ملاک، که اینم در کلمات مرحوم نایینی آمده. کسی بیاد تشبث بکنه به قضیه ملاک، بگه این که گفته است این تمکنته، ظاهرش اینه که این دخالت در ملاک داره. مثل هر چیزی را که در موضوع اخذ کنه ظاهرش دخالت در ملاک است و بگوید، این را ما نمیگیم ها، بگوید در طرف قدرت عقلی اونجا قدرت دخیل در ملاک نیست. حالا دخیل در ملاک نیست، به دلالت التزامی، ها شیخ اصفهانی میگفت، یا به اطلاق ماده ناینی و آغازی ها میگفت، یا به مناسبت حکم موضوع احیاناً. مرحله سوم اینه که اگر کسی بیاید بگوید ما قدرت را نمیگیم عرفی، اما قدرت عقلی، ما میتونیم به حرف ناینی، ادعای ناینی را از راه ملاک هم درست بکنیم، بگیم آن که مشروط است به قدرت شرعیه، اون ملاکش قاصر است نسبت به اون که مشروط به قدرت عقلیه است. و عرف در مقام دو خطاب، یک قدرت، یکی از آنها ملاکش حالت انتظار ندارد. حالا عرف یا عقل فرق مهم مرجح، دو خطاب است. مشکل شما یک قدرت است، دو خطاب است. شما قدرت بر امتثال هر دو ندارید، اگر یکی از اونها ملاکش حالت انتظار ندارد، یکی از اونها ملاکش حالت انتظار دارد، تعلیق عرف در اینجاها، عقل در اینجاها، اون خطابی که ملاکش حالت انتظار ندارد، ولو بمی بیاناتی که امروزم گفتیم در ارتکازش اینه که او قطعی الامانه، عرف و عقل در اینجا خطابی را که حالت انتظار ندارد، قدرتش قدرت عقلی است، او را در مقام امتثال مقدم می دارد بر اون که قدرتش قدرت شرعی است. اینم مرحله سوم. ما این مراحل ثلاثه را که میگیم برای تحلیل و تنبیه به اون امری میگیم که بو اطمینان پیدا کردیم. ابتداعاً ایمان آوردیم به حرف ناینی که مردم، عقل، عقلا در مقام تزاحم مطلق و مشروط، چون مطلق کمبود ندارد، مشروط یک کمبودی احساس می شود درش، مردم مطلق را مقدم می دارن. ما در هیچ شک نداریم. ما تا میخوایم تحلیل بکنیم به چه بیان این تحلیلات درست باشد نادرست باشد، ما اون ادعا را و اون چرا که مرحوم ناینی گفته قبول داریم. یکی از مرجحات باب تزاحم اینه که یکی از متزاحمین مطلق باشد و دیگری مقید به قدرت باشد. حالا اون تحلیل، این تحلیل بعضن هم مناقشاتی داره، ولیکن اینا از باب منبهات، از باب اینه که برای شما اطمینان پیدا بشود که خطاب مطلق بر خطاب مقید عند العقل والعقلا مقدمه. فقط یک کلمه دیگه باقی مونده در این تلخیص، نه فایده نداره، یک کلمه فقط باقی مونده و اون اینه که خب شما در بعضی از این بیانات میگفتید که اون خطاب مطلق معجزه نسبت به خطاب مقید به قدرت، اون عجز میاره، قدرتی را از بین میبره، ملاکی را از بین میبره. خب این از باب تزاحم خارج شد. شما برای ما گفتید باب تزاحم نشانش این است، باب تزاحم نشانش این است که یک تکلیف به امتثالش موضوع تکلیف دیگر را ببرد، به امتثالش. وقتی این قرقا را انقاض کردی شدی عاجز، او از فعلیت افتاد. نشانه باب تزاحم اینه که یکی از اونها به امتثالش دیگری را از بین ببرد. و شما اینجا آمدی میگی که تکلیف مطلق، خطاب مطلق به وجودش معجزه، ای از باب تزام خارج شد. جواب اینه که اینا آیه و روایت ندارد. ما برای تزاحم این نیاز داریم، دو تا امر را نیاز داریم. یک، برای تزاحم نیاز داریم که مجرد اشتغال ذمه به او ای را از بین نبره. اگر مجرد اشتغال ذمه او این را از بین ببره، از تزاحم خارجه. چون اینا هیچ وقت با هم نمیگن قدرت را من صرف کن. اگر اشتغال ذمه به او داری، این دعوت نداره. چون میگه من وقتی هستم که بو اشتغال ذمه نداشته باشی. اگر بو اشتغال ذمه دارم، این دعوت نداره. اگر بو اشتغال ذمه ندارم، او دعوت نداره، این دعوت داره. هیچ وقت دوتا دعوت ها با هم تزاحم نمی کنن. برای تزاحم یک جهت نفیی لازم داریم که عدم اشتغال ذمه به احد المتزاحمین موضوع حکم متزاحم آخر نباید باشه. اما دومی که آقای خوب می فرمود از محل بس خارجه، راسته. و یه چیز ثبوتی هم لازم داریم که مشکل ما در قدرت باشه، به خطاب بر نگرده تا بشه تعارض، به خطاب بر نگرده این بینابینه، به خطاب بر نگرده که بشه تعارض، به قضیه اشتغال ذمه بر نگرده که اصلا رأساً تنافی نیست، نه تنافی بالکلیه تعارض، نه لا تنافی بالکلیه، یه تنافی و مایی به خاطر این قدرت، به خاطر عدم دو قدرت، فقدان یک قدرت، یک گیری باشد. تزاحم یعنی یک گیری باشد. و در محل کلام اینجوره، اشتغال ذمه به مطلق این را از بین نمیبره. وصول او، وقتی او واصل شد به من، وصول که پیدا کرد و مرا دعوت کرد مشکل پیدا میکنم. از او طرف این میگه اذا قدرت، قدرت دارم، مرا دعوت میکنم. او از او طرفم او میگه که وصول پیدا کرده، او هم مرا دعوت میکنه. دو تا دعوت ها ولو به نظر اولی با هم تزاحم میکنن. حل این تزاحم هم بینه که ما اون خطاب را رافع موضوع این خطاب بدانیم. مهم نیست کلمه تزاحم، مهم اینه که اون که در فقه محل ابتلاس حلش بکنیم. حالا اسم تزاحم اصطلاح این اسم تزاحم باشه یا نه. و به هذا یتم الکلام در مرجح ثانی. و اما مرجح ثالث ملاحظه بفرمایید روز شنبه.